ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی اولین روز از آخرین ماه سال 1402 رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از آغاز این مجله خبری، اما به وعده هر روز و هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
وقت بخیر. ایالات متحده سه‌شنبه پیشنویس ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل از سوی الجزایر را که خواستار آتش‌بس فوری بشر دوستانه در غزه بود وتو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو به این پیشنویس رأی مثبت دادند و بریتانیا به آن رأی ممتنع داده است. در مقابل، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده که در آن خواستار آتش‌بس موقت در جنگ غزه شده و با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت میکند. آمریکا میگوید قطعنامه پیشنهادی الجزایر گفتگوها میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر را برای ایجاد وقفه در جنگ و آزادی گروگانها به خطر میاندازد. گروه هکری عدالت علی میگوید با حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در ایران، میلیون‌ها سند محرمانه به دست آورده. گروه عدالت علی که پیشتر وبسایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را در ایران هک کرده بود، سه‌شنبه اول اسفند مدعی نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه و دستیابی به ده‌ها هزار سند محرمانه شد. این گروه بخشی از این اسناد را که میگوید در آستانه انتخابات مجلس به دست آورده در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. بر اساس یکی از این اسناد، در ماه‌های ابتدایی اعتراض سال 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی، 66 تن از اصحاب رسانه بازداشت شده بودند. سندی دیگر به گزارش نشست 27 شهریور 1401 مربوط است که به ابعاد امنیتی جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌پردازد. در بخش‌هایی از این سند محرمانه به تلاش‌ها برای آنچه کنترل خانواده و اطرافیان مهسا امینی خوانده شده و همینطور نیاز به مراقبت و کنترل ورزشکاران و سیاسیون و چهره‌های سرشناس سلبریتی اشاره شده است. رسانه‌های ایران سه‌شنبه خبر دادند شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای برای نخستین بار استفاده از فیلتر شکن را ممنوع اعلام کرده. طبق این مصوبه، استفاده از فیلتر شکن تنها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد امکان پذیر است. بر پایه این گزارش، کارگروهی 7 نفره برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن تشکیل می‌شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل ایران، وزیران اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و 2 تن از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی می‌فرستد. همچنین طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظفند که تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی را به سکوهای داخلی منتقل کنند. وزارت دفاع فرانسه سه‌شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور در دریای سرخ و پهپاد را که از یمن پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوهای جنگی این کشور در 24 ساعت گذشته چندین حمله پهپادی دیگر را در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ شناسایی کردند. در همین حال، بریتانیا حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری ثبت شده در بریتانیا را که از سوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هدف موشک قرار گرفت محکوم کرد. معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، معترض جوانی که ماه گذشته اعدام شد، میگوید ماموران جمهوری اسلامی برگه ای را که از آن به عنوان وصیت‌نامه دروغین فرزندش یاد کرده به او تحویل دادند. خانم احمدی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشته: برگه ای را به عنوان وصیت‌نامه فرزندم به من دادند که نه دستخط محمد است و نه امضای او. محمد قبادلو پس از بازداشت در اعتراض‌های زن زندگی آزادی 3 بهمن به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید، یک گروه هکری از دستیابی به میلیون ها سند محرمانه قوه قضاییه خبر داد. فرانسه از انهدام دو پهپاد پرتاب شده از یمن به دریای سرخ خبر داد. محکومیت حمله به کشتی روبمار. و اتحادیه اروپا یک ائتلاف دریایی برای برقراری امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل داد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی بمانید. گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرد که در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده های قضایی نفوذ کرده و میلیون ها سند به دست آورده. این گروه هکری که پیش از این وبسایت های ریاست جمهوری و دوربین های امنیتی زندان اوین رو هک کرده بود، روز سه‌شنبه اول اسفند ماه همچنین مدعی نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه شد و خبر داد که به ده ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه رسیده است. گفتگوی داشتم با مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه فناوری مقیم کانادا، و از او پرسیدم چگونه سایت ها و مراکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی تحت حملات سایبری زنجیره قرار می گیرند.
در یک دو سال گذشته بعد از کشته شدن جاویدان مهسا جینا امینی، گروه های هکری به اصطلاح هکتیویست اهدافی در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آورده مالی و اینها داشته باشه، بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه. بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده، و بخش دیگه به خاطر ضعف زیرساختی که بخشش حاصل از اینه که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست، و بخشش هم ناشی از اینه که از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمیشه. اونم باز به نوعی برمیگرده به نیروی انسانی. برای همین زیرساختهای امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
آیه سالمی‌فر، این بار گروه عدالت علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو هک کردن، اونطور که خودشون مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی رو بیشتر نشون میده و چه گروه‌هایی رو هدف قرار داده؟
با توجه که گروه عدالت علی با توجه به سابقه که قبلا نشون داده، گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست. مثلا زندان اوین رو هک میکنه یا داخل صدا و سیما رو هک میکنه، جاهایی که به نوعی دسترسی های خاص میخواد. بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، چون ممکنه که با جهتگیری خاصی منتشر بشه. الان این گروه مدعی شده که 3 میلیون سند به دست آورده و به زودی قرار وبسایتی رو عرضه بکنه که توش این اسناد قرار بگیره. یه نمونه هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بعضیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه، بعضیش هم حتی اسناد خرج و برج داخلی مثلا دادگاه ناحیه 38 هم اومده. یعنی تا این همه اطلاعات وسیع و گسترده است. باید ببینیم چه اطلاعاتی منتشر میشه، و در مورد راستی آزمایی همین هم باید دقت بکنیم که باید جداگانه از مسیر دیگری وریفای بشه. ولی حتما انتظار داریم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها سند و مدرکی وجود نداشته، در این اسناد افشا بشه.
آیه سالمی‌فر، در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه عدالت علی هکرهای خاص هستن که هک‌های خاص انجام میدن، مثل هک دوربین‌های زندان اوین، و باید حواسمون باشه. آیا میشه گفت این هک‌ها سازماندهی شده هستن یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد؟
ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه هکری چجوری عمل میکنه، احتیاج داریم به اینکه روش‌های مختلف عملیات هکر رو بشناسیم. بهش میگن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها. متأسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام میشه، یک سازمان و نهادی نیست که به عموم مردم پاسخگو باشه، بیاد گزارش بده، جزئیاتی از اون حمله هکری بگه. اصولاً انتظار میده سازمان پدافند غیر عامل و معاونت فضای مجازیش این کارو بکنه. اما همواره وقتی این هک ها انجام میشه، چیزی که ما از این سازمان میشنویم اینه که به گزارش های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه ها بسنده میکنه، بهش گزارش نمیده. بنابراین ما نمیتونیم واقعا دقیقا بگیم اینا کیان، داخل جمهوری اسلامی ان، بیرون جمهوری اسلامی ان. در داخل جمهوری اسلامی هم هسته های مختلف قدرتی میبینید که با هم در حال نزاع هستن، در حال حس به هم دیگه هستن، و اسنادی رو منتشر میکنن، مثلا هک هایی که هفته های پیش انجام شد. و حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی که پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات الزاما با هم ربطی داره ها، ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این گروه های هکری که چهره آشکاری ندارن، به خصوص در تقابل با جمهوری اسلامی ما هستیم. یعنی ما از نهادها و سازمان هایی صحبت میکنیم که در اون پشت دارن در یک نبرد سایبری با هم در حال نزاع هستند. این که روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته هست قاهرتا خیلی سخته، اما برای ما مردم ایران از لابلای این نزاع داره اسنادی منتشر میشه که لایه‌های مختلف فرقه تبهکاری رژیم مافیای جمهوری اسلامی رو عیان میکنه. این که آشکار میشه یه بشه، این که حالا در بعد به چه دردی میخوره بعد ببینیم که در آینده چی میشه. روزنامه‌نگاران تحقیقی از دل این اسناد چه چیزهایی بیرون میارن، در نهایت چه آثاری داره. اما تأثیری که ما داریم میبینیم که بیشتر از هر چیزی اون تباهی جمهوری اسلامی رو بین شهروندان و افکار عموم داره آشکار میکنه. این حتی از طرف هر گروهی با هر وابستگی، چه داخل جمهوری اسلامی، چه مجاهدین خلق، چه سایر گروه ها باشه.
مهدی صارمی‌فر خبرنگار حوزه فناوری مقیم کانادا از هک جدید گروه موسوم به عدالت علی گفت. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد یک کشتی جنگی این کشور در دریای سرخ دو پهپاد را رهگیری و منهدم کردند. پهپادهایی که به گفته وزارت دفاع فرانسه از یمن پرتاب شده بودند. ساعتی پیشتر دولت بریتانیا حمله موشکی به کشتی روبمار رو که توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام گرفته بود محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از سپید بهگام بشنوید.
پهپادهای پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن یک بار دیگر رهگیری و منهدم شدند. این بار وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که کشتی‌های جنگی این کشور موفق شدند دو پهپاد را که از یمن پرتاب شده بود در دریای سرخ ردگیری و منهدم کنند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه اول اسفند ماه منتشر کرد، این عملیات در طول دوشنبه شب و طی مأموریت ناوچه‌های فرانسوی انجام شده که در حال گشت‌زنی در مناطق مربوط به خود در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ بودند. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که دولت بریتانیا حمله موشکی به روبیمار، کشتی باری ثبت شده در این کشور را که توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، محکوم کرد. روبیمار که در بریتانیا ثبت شده و پرچم بلیز را دارد، صبح دوشنبه 30 بهمن در خلیج عدن و در نزدیکی باب المندب هدف حمله دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت. به گفته یک سخنگوی دولت بریتانیا، این حمله موشکی تلفات جانی نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 24 خدمه کشتی روبیمار که به ناچار کشتی را ترک کردند، توسط یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که عازم بندر جیبوتی بود، نجات یافتند. پس از اعلام این گزارش‌ها، یحیی سریع سخنگوی حوثی‌ها اعلام کرد که روبیمار در آستانه غرق شدن است. کشتی که از بندری در امارات متحده عربی عازم بلغارستان بود و برابر گزارش‌ها خدمه آن لبنانی بودند. شورشیان حوثی از اواسط نوامبر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه بارها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار دادند. بانک آمریکا و بریتانیا نیز در هفته‌های اخیر چندین بار به مواضع حوثی‌ها حمله کرده‌اند، اما حملات این شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ، نیروی دریایی آمریکا برای تضعیف این حملات حدود 100 موشک زمین به هوا علیه موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها شلیک کرده و تقریباً 7000 ملوان به این منطقه اعزام کرده است. هرچند کشورهای غربی بارها با ارائه شواهدی جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی، مالی، آموزشی و تدارکاتی از حوثی‌ها کرده اند، اما جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند اقدامی بر خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل در ارتباط با یمن، از جمله فروش یا انتقال اسلحه به این کشور، انجام نداده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحاد اروپا از تشکیل یک ائتلاف دریایی برای برقراری امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ خبر داده. ائتلافی به نام اسپتیز یا سپر که با ادامه حملات حوثی‌ها در این آبراه پرتردد تشکیل میشه، آن هم هر چند هفته پس از اقداماتی مشابه توسط ایالات متحده آمریکا و برخی متحدانش. این دو ائتلاف چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ هانا کاویانی این سوال رو از حسین آریان، کارشناس امور راهبردی ساکن بریتانیا پرسیده.
فرق این ائتلافی رو که اروپا تشکیل داده به اسم عملیات اسپیداس با اون چه که آمریکا تشکیل داده اینی که اتحادیه اروپا میگن که ما برای تامین امنیت کار میکنیم و از قرار معلوم میخواهند که کشتی های حساب تجارتی رو تا اون تعدادی که میتونند اسکوت بکنند و حملات احتمالی حوثی ها رو خونسا بکنند. ولی برخلاف اون ائتلاف آمریکایی ها، عملیات اسپیداس میگه که ما عملیات تهاجمی علیه مواضع حوثی ها انجام نخواهیم داد. این فرقش است. اما وجود دو تا از این ائتلاف دریایی در دریای سرخ برای اینکه کارایی داشته باشه، بیشک بایستی این دو تا ائتلاف با هم دیگه هماهنگی داشته باشند.
اما آقای آریان، اون ائتلاف اولیه هم که اشاره کردید، اون ائتلاف هم منجر به این نشد که حوثی ها دست از حمله بردارند یا کشتی ها به صورت قطعی و 100% حفاظت بشن؟
بله درسته. اون چرا که آمریکا انجام داد با توجه به حساب حملاتی رو که خودش انفرادن انجام داده و حملاتی رو که با بریتانیا انجام دادن علیه مواضع حوثی ها، کارساز بوده، توان حوثی ها رو پایین آورده ولی واقعا نتونسته این حملاتشون رو متوقف بکنه. حوثی ها باید بدونیم که حدود 760 کیلومتر ساحل دارن در دریای سرخ و عملیات نظامی هم به هر حال ضمن این که کارساز بوده ولی به اون معنا نبوده که بخوان تمام اون چرا که حوثی ها دارن از بین ببرن یا اینکه بمباران های گسترده ای انجام بدن. به همین جهت این رو خود امریکایی ها میدونن که امکان پذیر نیست. به هر حال حوثی ها با توجه به توانی که دارن، با توجه به سلاح و تجهیزاتی رو که در اختیار دارن، گرچه بعضی از اونها رو هنوز استفاده نکردن مثل مینهای دریایی، اینجا اونجا این عملیات رو انجام میدن و کشتی ها رو میکوبن. در این حال حوثی ها جدا از این که میگن بسیار خوب ما در پشتیبانی از فلسطینی ها و از اونچه که در غزه میگذره ما داریم این کار رو انجام میدیم، ولی ضمن این عملیاتی رو که انجام میدن برای خودشون در جوامع عرب یه وجهی برای خودشون دست پا کردن. و در این حال نکته دیگری که از نظر سیاسی مهمه، حوثی ها به باور من در ادامه این عملیات یک به حساب اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در آینده برای حل مسئله جنگ در یمن و همینطور وقتی که پشت میز مذاکره میشینن که بتونن به یه نتیجه نهایی برسن با توجه به آتش بسی که الان برقرار هست، برای خودشون یه قدرت چانه‌زنی هم داشته باشن.
آقای آریان، این اتفاقهایی که در دریای سرخ میفته رو در کنار مثلا گزارشی که دیروز واشنگتن پست منتشر کرده بود درباره رویکرد تهران به گروه‌های نیابتیش چطور می‌بینید؟ در اون گزارش گفته شده بود که درخواست تهران این بوده و رویکرد تهران این هست که گروه‌های نیابتی و نزدیک به تهران بخوان از شدت حملاتشون کم بکنند که یک موقع این تبدیل به یک رویاروی مستقیم تهران با غرب نشه از لحاظ نظامی. اما حملات حوثی‌ها ادامه پیدا میکنه، حالا میبینیم که متوقف هم نمیشه. این رو چطور باید دید؟
گروه های نیابتی رو که جمهوری اسلامی داره میدونیم که حزب الله و همینطور هشت شعبی، اینا ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هم نفوذ فوق‌العاده‌ای بر روی اینا داره و میتونه تقریبا به اینها دستور بده. ولی گروه های نیابتی دیگری مثل حماس و یا حوثی ها اینا وجود داشتند و جمهوری اسلامی وارد میدان شده. از این مسئله با توجه به سیاست خارجی را که جمهوری اسلامی دنبال میکنه شروع کرد از اینا استفاده کردن و در نهایت اون محور مقاومت به وجود آورد. به باور من جمهوری اسلامی روی اینها نفوذ داره و در این حال نمیخواد به هیچ وجه که جنگ گسترش پیدا بکنه و در دکترین جمهوری اسلامی هم نیست که به آمریکا رویارویی مستقیم نظامی داشته باشه. روی هشت شعبی نفوذ داره، به اینا گفته، فرمانده نیروی قدس هم رفت به بغداد که از شدت حملاتتون بکاهید، ما نمیخواییم جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی به باور من نفوذش روی حوثی‌ها به اندازه اون گروه های نیابتی دیگر نیست. به همین جهته که نفوذ داره، ولی به هر حال حوثی‌ها برخی از تصمیم‌های عملیاتی رو به باور من خودشون میگیرن.
حسین آریان، کارشناس امور راهبردی ساکن بریتانیا، صحبت میکرد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و در سایه‌اش مجلس خبرگان رهبری، موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم رو جدی‌تر از همیشه کرده. اون هم پس از مشارکت پایین شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و به دنبال آن اعتراض‌های گسترده 1401 خورشیدی که حکومت رو با بحران مشروعیت روبرو کرد. این بار به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای آنچه مشارکت حد اکثری مینامد همه ابزار و توان خودش رو بسیج کرده. محمد زرقامی گزارش میده.
رأی دادن یا رأی ندادن، موضوعی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان میشود رأی ندادن مساوی رأی دادن به وضع موجود. پس به این ترتیب باید پذیرفت وضع موجود با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است محل مناقشه‌ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه کلید واژه‌های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
باید حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم.
شهروندان، چه منتقدان خاموش چه آنها که مشارکت فعالی در اعتراض‌ها دارند، تقریباً به این باور رسیدند که با فرارسیدن فصل انتخابات سختگیری‌های حکومتی به قول این گروه شل می‌شود تا همه بیایند.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است.
حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زده اند این بار فرق دارد. از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می آورد، ایران شاهد اعتراض‌های گسترده خونباری بوده است. به تعبیر صدیقه وسمقی، فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود، درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
اگر حکومت مطمئن بود از اینکه اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این رو.
هرچه بازار مناظره‌های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه‌های مجازی داغ است، این سمت شهروندانی هستند که اصلاً انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست.
مادامی که در به عنوان یک ضرورت، رهبری بخش‌های از اختیاراتشون رو، قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن، بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنن، منتخبان ملت قدرتمند تلقی نشه و نزد مردم، مردم انتخابات رو جدی نمیگه.
آن طرف در حضور پرتعداد چهره‌های معروف در صدا و سیما به همراه صحنه‌های رقص و آوازخوانی مجریان برنامه‌های تلویزیونی است. تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق‌های خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند.
یه روستا، یه عالم راه.
همه این سر و صداها در نهایت میرسد به کلیدواژه‌های آشنای 14 دهه گذشته.
به خاطر حفظ خون شهدا،
حرف رهبر معنیتون انتخابات شرکت.
سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست.
مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهراً همان که روزنامه اصولگرای 9 دی نوشته است را باید باور کرد. رقابت در پایتخت بین 2 فهرست است. فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید می‌بینید بیشترشان چهره‌های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند. نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت‌های این مجری تلویزیون حکومتی ایران محمد حسین رنجبران هم می‌شود دید.
از سال 98 یا اوایل 98 تقریبا دولت شل کرد، آقای روحانی شل کرد. ببینید همه معتقدن آقای روحانی دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد، بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت، نظارتی که بعد میکرد نمیکرد. ایشون به زور در واقع انقدر بهش گفته شد تا پشت صندلی در واقع اون کمیته که برای کرونا مبارزه با کرونا شد نشست. و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه تلخ شدن، گفتن برای چی رأی بدیم.
اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است. مهدی محمودیان عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص‌سازی و انتخابات پیش رو می گوید.
حتی در صورت تایید صلاحیت همه اونایی که در انتخابات شرکت کردن، یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردن، حتی اونایی که شرکت نکردن به از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلاحیت میشیم، همه اونایی که من اصلاح طلب تایید صلاحیت بشم، خیلی هم تندرو هم، خیلی هم رادیکال هم، خیلی هم آرمانگرا هم انتخاب بشم، باز هم مجلس یعنی نهادهای انتخاباتی و به خصوص مجلس اساسا ظرفیت هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
حتما شما هم این تصاویر را دیده اید، بسته های حاوی کیک و کلوچه و خلاصه خوردنی های خوشمزه، بسته هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توزیع کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رأی میدم.
ستاره شناسان دریافتند جرمی آسمانی که برای بیش از 40 سال تصور می‌شد یک ستاره است، در واقع نورانی‌ترین اخترشی است که تاکنون مشاهده شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان اختروشی را کشف کردند که می‌گویند درخشان‌ترین شیء آسمانی است که تاکنون دیده شده. این اختروش 500 تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید ماست و یک سیاه‌چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله‌ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاه‌چاله مولد این اختروش 17 میلیارد برابر چگال‌تر از خورشید ما باشد. اختروش یا کویزار به هسته‌های فعال و به شدت نورانی گفته می‌شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اختروش‌ها ساطع می‌شود حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاه‌چاله آن بلعیده می‌شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌کنند. اختروش تازه‌ای که ستاره‌شناسان رصد کرده‌اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست، اما دانشمندان می‌گویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اختروش خشن‌ترین مکانی است که ما در جهان می‌شناسیم. این اختروش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود، اما تا سال گذشته تصور بر آن بود که یک ستاره است، تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ‌ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اختروش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می‌بلعد. این اختروش 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می‌کنیم 12 میلیارد سال پیش ساطع شده زمانی که از عمر جهان کمتر از 2 میلیارد سال می‌گذشت.
با گزارش اردشیر طیبی از نورانی ترین اخترورش میرسیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. برای شنیدن، دیدن و خواندن آخرین گزارش‌ها، خبرهای جهان میتونید به وبسایت ما سر بزنید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم